یک شنبه 25 آبان ماه 1399 خارج اصول جلسه 37. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. چند تا سوال شده، من پاسخ بدم و بحث رو ادامه بدیم. برخی از آقایان سوال کردند که نسبت به فرمایش صاحب حدائق ما هنوز اشکال داریم، با توجه به این که ما هم ثبوتاً پذیرفتیم این حرف رو از صاحب حدائق. گفتن که اگر صرفاً برای ایجاد اختلاف ائمه مطالب رو بیان کنن باعث تخریب تراث میشه، چون هیچ روایتی رو دیگه نمیشه حمله بر بیان واقع کرد، ولو مواردی که الغای خلاف بوده ناچیز باشه، ولی چون احتمالش در همه روایات میاد دیگه نمیشه گفت که روایتی دارای مصلحت ذاتیه و بیان واقعه. البته ممکنه حجیتشو بپذیریم. ببینید عزیز محترم، هیچ روایتی رو نمیتوان طبق حرف ایشون حمله بر بیان واقع کرد. چرا؟ ببینید، اگر روایتی باشد بدون معارض یا معارض غیر معتبر که اصلا دیگه معارض به حساب نمیاریم، آیا بازم باید بگیم به قصد الغای اختلاف معارض نداره؟ اگر روایتی داره معارض داره ولی سنجه های جلوتر از تقیه یا شبه تقیه درش هست، مثل که یکیش راویش افضل، راویش کذا هست، یا موافق قرآن هست دیگری نیست، حالا بگونی هم نگیم مخالف قرآن تا زمین بخوره بشه غیر حجت، بازم تراث از بین میره؟ حرف صاحب حدائق وقتی میاد، ایشون فقط چیزی که گفت لازم نیست از عامه ما چیزی داشته باشیم یا دنبالش بریم، ممکنه دو روایت باشه در شیعه معارض، هم اتفاقا از سنیام قائلی نداشته باشه هیچ کدام، بگیم این به قصد الغا اومده. در اینجا میگیم که از او تقیه بوده. حالا این چقدر مورد پیدا میکنه که معارض باشه و که ما میگفتیم اصلا ما تا حالا نتونستیم جایی بیریم به طرفش. من حتی فرمایش امام رو گفتم، نمیگم بی مورده ولی بسیار کم مورده. این تا یه حرفی زده میشه بزرگواران نگیم تراز زیر سوال میره. تمام این روایات وجود داره، بعد خیلی هاشو اهلش میدونن، چون مثلا شواهدی از جای دیگه داره، قرائن از جای دیگه داره، اصحاب پشتشن، مثلا شهرت اصحاب پشتشه. حالا من ممکنه رو بعضی از مبانی صاحب حدائق، چون اینا خیلی به اجماعات و شهرت اصحاب اینا اعتماد نمی کنن، گرچه معلوم نیست شهرت قدما رو چون متن روایات بوده قبول نکنن، ولی اصل قضیه به جای بر نمیخوره. درصد ناچیزی پیش میاد که ما دو تا خبر ببینیم و بعد صاحب حداقم گفت قول عامه رو کار نداریم، نه اینکه وجود نداشته باشه، گاهی وجود داره و ما راحت میتونیم بفهمیم که اون به خاطر مراعات اون مذهب بوده، یعنی مراعات نکردن احتمال دادن، غیر از اینه که قول عامه رو پیدا نکنیم و مؤثرم نباشه به خاطر اون جهت. صاحب حدائق هم تقیه رو برای حفظ جان و چی و چی رد نکرد، گفت یه اضافه ای داره که از روایات در میاد. بنابراین درصد بسیار کمه. ما در روایات دیگر اصل جد جاری میکنیم، اصل عدم قرینه داریم، حالا رو مبنای ما به مرز اطمینان برسه، رو مبنای دیگران به مرز گمان برسه، چون اصول عقلایی رو مشروط به اطمینان نمی کنن. نگیم همه جا احتمالش رو میدیم، نه اینجوری نیست. ضمن این که ببینید اگر حرف ابن حدائق ضرر میزنه به خاطر اینکه برای ایجاد اختلاف بوده و تقیه پیدا میشه، خب جاهای دیگه هم رو مذاهب دیگه هم تقیه وجود داره، یا باید کلن انکار کنیم که انکار آفتابه، یا بپذیریم و مدیریت کنیم. من ترجیح میدم دیگه در این باره بیشتر صحبت نکنم، منتها تأکید میکنم اعزه خروجی بحث ما این نباشد که خدای نکرده ما نسبت به تراثی که داریم عقیدمون سست بشه. ما یه اصلی در قرآن داریم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اگر این از ذکر مصداقش قرآن باشه، پس خداوند متعهد حفظ قرآن شده. همینطور اهل بیت متکفل حفظ تراث شدند. ما نمیگیم مثل قرآن، لا یعتیه الباطل لا من بین یدیه ولا من خلفه ولا، اگه آیه رو بعد پیدا کنید درست تلفظ کنید و قرائت کنید. اما بسیار بسیار زیاد اهل بیت تراث رو پاکیزه کردند، پاکیزه کردن. نشه خدای نکرده ما ناچاریم تو بحثمون مطالب رو عرض کنیم، ولی یه دفعه به یک مثلا گفت که به یک قوره طرف سردیش میشه، با یک کشمش گرمش میشه، با یه همچون مطلبی ما یه دفعه در حال که هیچ استلزامی نداره، ربطی نداره، برسیم به مثلا تخریب تراث یا ضعف تراث، برسیم به اون نکات. این درست نیست. یه چیزی نمیخواستم بگم اینجا طول میکشه، ولی لازم اعزه من و شما باید بدانیم اهل بیت توسط علما این تراث رو حفظ کردن و خیلی هم توفیق داشتن. حتی ممکنه احتمال بدیم که تراث اهل بیت زیل همون از ذکر قرآن جا میگیره، انا نحن نزلنا الذکر، ذکر یعنی قرآن، یعنی تراث اهل بیت، تراث پیامبر. ولی لذا بارها از ما شنیدید که این که میگن اون کذاب جلو سنت نشر سنت نبوی رو گرفت و چقدر ما از روایات پیامبر از دستمون رفت، ما گفتیم این درست نیست. یعنی چه؟ مگر اهل بیت میگذاشتن که تراث جدشون به خاطر حالا یا بغض یا نابخردی یا هرچه از دیگران از بین بره؟ پس این همه قال رسول الله هایی که اهل بیت دارن چیه؟ اینا برای زنده کردن تراث، البته اونا جرمشون رو مرتکب شدن و معاقب خواهند بود، و شاید یا بگیم حتما یه مثلا بخشی از بین رفته. اما این که بگیم تراث سنت قولی پیامبر از بین رفت و تراث ملفوظ ایشون و منع کتابت حدیث نگذاشت دیگه منتشر بشه، این سخن درست نیست. باز اینم اضافه کنم، ما یه مشکلی که الان اعزه داریم با امثال کسانی از درون حوزه یا بیرون حوزه، من که میدونید با اینها تو فضاهای مجازی خیلی حرف دارم، خیلی مطلب دارم و عموماً پاسخ دادم، اما اشکال بزرگی که بر اینا وارده همینه. اینا مثلا یه مطلبی رو از روایات یا از حرف علما میگیرن، دیگه میخوان کل تراث رو ببرن رو هوا. بحثی که من با آقای سروش اخیرا داشتم، با آقای سید کمال حیدری داشتم، همین بود که شماها انتقاداتی به تراث دارید، حالا این تراث رفتار فقهی فقیهان باشه یا نظر اونها باشه یا حتی روایاتی که موجود در اختیار ماست باشه، مطمئن باشید بنده و امثال بنده اگر، حالا میخواستم بگم بیشتر از شما نباشه، کمتر نیست، این حرف رو میذارم کنار، بنده هم اطلاع دارم، اما این معناش نیست که ما اصل تراث رو زیر سوال ببریم. انسان ممکنه یه شهری بره دوتا نامهربانی ببینه، اما صدها کمال و ظرفیت در اون شهر باشه، بعد بیاد وطنش یه مقاله بنویسه، اون دوتا نکته منفی رو در اون شهر بولد کنه و اصل اون شهر و مردم اون شهر رو، سابقه اون شهر رو ببره زیر سوال، بگه این شهر اینجوریه، تا حدی دروغ هم نگفته، یعنی اینی که گفته درست گفته. اینها قطعا اگر کسی سلیقه داشته باشه، تعهد داشته باشه، کسی مثلا میخوام اینجور صحبت میکنم دیحالا بحث شده، مأموریتی در کار نباشه، نباید اینجوری صحبت بشه. دیحالا من گاهی این بحثا که میشه یک مطالبی دیگه میاد باید بگم. یکی از آقایان سوال کردن به من، گفتن شما گفتید که حمل بر این که بگیم برای بیان واقعه یا غیر واقعه، این تابع اقتضاعات، پس ما اصلی نداریم، همین اقتضاعات، اصل این که بگیم در اینجا باید حمل بر چی کرد. بعد گفتن خب اقتضاعاتم خودش قرینه است. سوالی که من کرده بودم این بود که لولا قرینه، اگر هیچی نبود چی؟ آیا نمیشود اصل تأسیس کرد؟ مگر نگفتید مورد تقیه کمه، پس چرا تأسیس اصل رو قبول نمی کنید؟ بعدم خواستن که من راجع به علل اصل توضیح بدم. بسیار خوب، ببینید این که من گفتم اصل ما نمیتونیم تأسیس کنیم، اقتضاعات اون بحث اصل این که امام در مقام تشریع باشه یا بیان شریعت باشه، چون امام شؤون مختلف داره، ولی اصل این که ما بگیم برای بیان واقعه، حالا واقع چه شریعت باشه چه هر چی دیگه باشه، این که ما اگر به مرز اطمینان برسه قبول میکنیم، یا به زعم مشهور اگر به گمان برسد، گمان نوعی که اصول عقلایی رو جاری میکنن و در خیلی از موارد میرسیم، اما خیلی از موارد هم اقتضاعات تعیین میکنه. پس ببینید ما اصل این که امام برای بیان واقع، نه مثلا افکار طرف مقابل، بیان واقع، اینو قبول داریم. اصل این که برای بیان شریعت، تا جایی که قرائن تایید کنه، که غالبا قرائن تایید میکنه، لذا بعضی از ائمه میگن خب شما تا نزدیک اصل میاد اما تعبیر اصل نمی کنید. خب من به خاطر باری که این کلمه داره، ببینید اصل وقتی اومد یعنی ما فارغ از هر اقتضایی باید هم کنیم، ما میگیم نه باید اقتضاعات رو ببینیم، ولی غلبه غالب بر اقتضا اینه که بیان شریعت باشه. من به خاطر محدودیتی که این کلمه داره و به اساس دقتی که میخوام رو کار بسته کلمات بکنم تعبیر نمی کنم، ولی عملا همونیست که آقایان میگن، منتها ما موارد دیگر هم پیدا میکنیم بگم بهتون آقایون میگن اصل اینه، ولی دیگه اصل نیست، اینو دائم فرض میکنن الا شذ و ندر. نه ما اینم نمیگیم، ما استثناءات بیشتری که گاهی هم تو درس ها مثال زدم به کار میبریم. پس ببینید حرف من شلوغ نشه، ما اصل این که امام در مقام بیان شریعتن به عنوان اصل قبول نداریم، ولو مشهور قبول دارن، ولی به عنوان قالب حاکم قبول داریم. ضمناً میگم بعضی اصل همین قالب میگیرن، اگر به این معنا بگیرن بگید اصل، ما هم میگیم اصل، ما هم میگیم اصل. ولی انشاءالله این روش شناسی اجتهاد بیاد بیرون، ما میاریم که خیلی وقتها هم، خیلی وقتها که میگم یه دفعه نره دو 60%، یعنی اون چه که اونا میگن بیش از آن چه اونا میگن. ما مثلا شیوه های اجرایی یا امام از شأن دیگری مطلبی رو بیان کردن، این در قسمت بیان شریعت. در قسمت تقیه و احتمال تقیه و بیان واقع حکم شرعی، معیار اطمینان به زعم ما که خیلی جاها حاصل میشه، جاهایی که تعارض نداره، جاهایی که قرائن دیگه داریم، جاهایی که حکم یا حکم خلاف اصل و عقلایی نیست، حتما میپذیریم که الا ماشاءالله میره تو این لاین. ولی خب ممکنه تو برخی از موارد تعارض ها دیگه این کوتاه بیایم و به اون اطمینان نرسیم. علل پیدایش اصل گفتن چیه؟ یه مقدار از بحث داریم خارج میشیم دوستان، درست سوال کردید، ولی من خیلی کوتاه توضیح بدم. ببینید اصل رو گاهی وقتا تأسیسات و عقلا درست میکنن، مثل اصل ظهور، اصل عموم، اصل عدم قرینه، همونی که میگن سیره عقلا، بنای عقلا. گاهی اصل با یک دستور از بالا به مرور زمان صادر میشه، گاهی اصل به مثلا حکم شارع به دست میاد، مثل اینکه اصل در شریعت اینه. علل مختلفی داره، منتها مرزش به زعم ما اینه که به مرز اطمینان برسه. یه سوال دیگه کردن، البته مربوط به درس اصول نیست، من میترسم امروز هم دیگه فقط باید سوال پاسخ بدیم، ولی خب چاره این نیست، عرض میکنم. گفتن که این مربوط به یکی از سخنرانی های من میشه در پنجشنبه دو هفته گذشته، که من گفتم جناب آقای خویی در این اواخر عمر به جریان حدیث گرایی نزدیک شدن. گفتن که ایشون در بعضی از ادله ارتکاز عرفی رو مقید روایات میگیره. میدونید که ما روایات داریم که اگر نجسی، اگر چیزی به نجس بخوره باید شسته بشه. علما میگن اگر اون شیء نجس تر باشه، یا اون شیء که خورده به نجس تر باشه که سرایت بکنه، و الا اگر دستی که خشکه بخوره به نجاستی که خشکه، نمیخواد دست شسته بشه. خب این که تو روایت نبود، که روایت که مطلق بود، میگن درسته، ولی ذهنیت عرف این قیدو میزنه. یعنی عرف وقتی از قانون گذارش میشنود که گفت اگر دست زدی به نجس برو دستو بشور، یعنی شستشو بده، تطهیر کن، یعنی اگر مصری باشه از یک طرف به یک طرف سرایت کنه، وگرنه خشک باشه و خشک نه. این رو گفتن مقید. بعد گفتن اگر کسی این مبنا رو داشته باشه، مثل آقای خویی و دیگران که دارن، شما این رو تو جریان عقل‌گرایی میبرید یا اخباری‌گری؟ بزرگوار هیچ کدام. یعنی شما فکر کردید که اخباری ها این تغییرات رو به روایات قبول ندارن؟ اتفاقا اونا فهمشون گاه به برداشت از روایات درست معروف شدن، متجمدن، جامدن، اما قرائن رو قبول دارن، روایات رو به عرف میدن معنا کنند. البته خب حال ممکنه بعضی از افراطیونشون یه اطلاقگیری هایی بکنن. چنانکه که کسی این حرف رو بزنه بحث عقل گرایی نیست، این بحث استفاده از عرف در تفسیر نصوص. مثلا اینو کسی بگه، بگیم نگاه کن پس عقل گراست. نه، معلومه که عقل گرایی معلوم نشده. نه، این کیس هایی که انگوش بذارید که کم هم نمیبینید تو کلمات، این نشانه هیچ جریانی نیست. البته برخی از افراد که ذهن های عرفی تر دارن ممکنه جدا از این عقل رو هم بیارن دخالت بدن، مثل کاری که ما انجام میدیم، اون یه حرف دیگه است. یکی از آقایان باز سوال کردن اگر سلیقه امام متفاوت، مثلا فرض کنیم سلیقه امام هادی با امام صادق مثلا قدری متفاوت باشه تو تاکتیک نه تو استراتژی، آیا مثلا میشه گفت فرض کن حمله بر تقیه در کلمات امام صادق آسان‌تره تا کلمات امام هادی که مثلا تقیه نمی کردن؟ من تو این سوالی که دوستمون کردم به یه نکته ای رسیدم که بعضی از عیزه سوال میکنن، من فرداش که جواب میدم درس فردا رو گوش نمیکنن، میرن درس پس فردا رو گوش میکنن، تو درس پس فردا میبینن خب جواب سوالشون نیومد. من این سوال رو جواب دادم و لذا میگم مراجعه کنید و اینو محصول نقل کردم که آقایانی که سوال میکنن، یعنی هر وقت سوال کردید مطمئن باشید فرداش من بفهمم و جواب میدم. اینجا نشه که درس فردا رو گوش نکنیم یا غفلت کنیم اون لحظه که ما داریم جواب میدیم، یا حال بعضی ها ممکنه این کارم بکنن بحث رو بزنن بره جلو بگن پاسخ به سوالات ما نمیخوام، از دست شروع کنیم که اینم کار غلطیه. در حصل من این سوال رو قبلا جواب دادم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، گفته شد که اسباب تقیه یا شبه تقیه. ببینید یکی از نوع تقیهی که بعضی ها تو کلماتشون دارن ولو خیلی هم ندارن، تقیه به قصد مدارا و همراهی با جامعه اهل تسنن که گاهی تو حوزه معروف شده تقیه مداراتی. تقیه مداراتی اسمشو گذاشتن تقیه، منتها میگم تو کلمات گاهی دقت‌های لازمم کم میشه. منظورشون از تقیه نه یعنی استتار برای حفظ جان، آبرو، جان خود، آبروی خود، دیگران، اصحاب، نه، بلکه به قصد همراهی با جامعه مسلمین و اهل تسنن میخواستن مدارا کنن. ممکنه یه روایتی با این فضا نازل شده، لازم نیست بگیم امام در حال ترس و تقیه بودن تا آخر، که عرض کردم اسم اینو گذاشتن تقیه مداراتی. ما باشیم اینم باز جزء شبه تقیه میاریم، یا اول باید تقیه رو یه معنای وسیعی بکنیم بگیم هر آن چه به قصد مثلا بیان حکم غیر واقعی صادر بشه، بعد بگیم یک نوعش اینه. ببینید من در توضیح این سخن و جا انداختنش، فارغ از اینکه قبول دارم یا ندارم، قبول داریم یا نداریم، شکی نیست که از روایات بیشماری که علمای ما در باب صلات جماعت، یه وقت خواستید نگاه کنید، در باب احکام مساجد، در باب احکام الاشره معاشرت، روایاتش اونجاست، یکی دو تا سه تا هم نیست، به دست میاریم. گرچه اگر روایتم نبود عقل ما اینو درک میکرد، عقل حسابگر، که ائمه یک دستور عام میبدن و خودشونم ملتزم باشن به این دستور، که حتی الامکان، روی این کلمه حتی الامکان عنایت دارم، مدارا کنن و در این ارتباط دستوراتی به اصحابشون بدند. البته حکیمانه با مدیریت درست. ببینید به این معنا میخوام بگم که ائمه بدون اینکه سوبسید بدند یا تحریف تاریخ بکنند، یا مثلا ستمی که بر اهل بیت گذشته فرض کنید انکار کنند، بیان مثلا به قصد همگرایی و همزیستی مسالمت آمیز با اهل تسنن مطلبی رو بگن، اما به قیمت سوبسید دادن، به قیمت تحریف، این نه. اما از اون طرف شمشیرم از رو ببندند و بگن مطالب رو به هر قیمتی باید گفت و نباید با اینا مدارا کرد، اینم نبوده. و اینجاست دوستان، ما تو این بحث ها چون بحث های اجتماعیه، میخوام از اون جهت هم در واقع تربیت بشیم، ادبش رو پیدا بکنیم. واقعا مدیریت سختیه، چون یک طرف رفتن مدیریت آسانه، تو مسائل سیاسی اجتماعی فرق نمیکنه. مثلا یه حکومتی فرض کنید به قصد استقلال، به قصد مثلا روی پای خود ایستادن، به قصد چی، به قصد چی، فرض کنید با تمام دنیا ارتباط قطع کنه و درگیر کنه خودش. خب این کار آسانی، کار سختی نیست. از اون طرف هم به قصد مصالح، منافع خودش رو حل کنه، اونم کار آسانیه. اما این که بتواند مدیریت کنه، من گاهی تو تعابیرم گفتم مدیریت متضاد نماها، اونجایی که میگه یا استقلال مثلا یا ارتباط، یا راحتی یا استقلال، خب یکی از اینها. اما هنر یک حاکمیت باید این باشه که بتواند مدیریت کنه. حالا من مثال در واقع سیاسی زدم، اجتماعی هم همینه. این که اهل بیت جریان سب و لعن و ترد و تشر رو بیان تاریخ رو نهادینه کنن، بادا ما بادا، سیاست سختی نبود. به عکسش بیان کاری که ما در جمهوری اسلامی بعضی ها انجام دادن با دادن سوبسید، تحریف تاریخ و حتی گاهی بعضی از انکارها یا دعوت به تغافل. اون آقا گفت دیگه باید ما تاریخ رو بذاریم کنار بالا به این مضمون تا بتونیم مثلا به وحدت برسیم، حالا به قول خودش به اتحاد برسیم. اینم کار سختی نیست. کاری که آقایان هم میکردن و چقدر جالبه، یک کسی با این نگاه تحلیلی رفتار ائمه رو به دست بره، رفتار شناسی کنه، همین بود که مدیریت کردن این قضیه رو. حالا مدیریت این بود که اهل بیت سوبسید ندادند و حتی جریان ستمهای بر اهل بیت رو زنده نگه داشتن، اما با توده اهل تسنن هم باب ستید و باز نکردن، برعکس خود و اصحاب خود رو به رفتار مسالمت‌آمیز با اینها، سلو نمیدونم فی مساجده هم اشهدو جنائزه هم، که حالا بعد به برخی روایاتش اشاره میکنیم. حالا مدعا اینه که اگر یه روایتی بود احتمال همراهی درش نبود، مثل روایتی که گفت در جماعت اینها شرکت نکنید، خب این که دیگه احتمال مدارا نمیره که. اما روایتی بود که در صف اول پشت سر ایشان نماز بخوانید، حالا فرض کنه این دو روایت شد متعارض، شد معارض، در یکی احتمال همراهی میره و اصلا بگیم امام برای این مطلب رو گفتند فرمودن، اما در یکی احتمال همراهی نمیره، جز اینکه مثلا اقتضای واقع اینه. خب اینجا بگیم اون، یعنی اونی که احتمال درش نمیره میشه راجح و اونی که احتمال میره میشه مرجو، اگر بخوام در باب تعارض استفاده کنیم. البته نگید خب در اون روایت مخالفم، یعنی روایتی که میگه تو صف اینا شرکت نکنید، نرید، ممکنه احتمال دست و تحریف این شیعیان مثلا قالی و افراطی باشه، برخلاف ائمه جهل کرده باشن، خب اونو جواب بدیم که فرض بر این است که ما از احتمال دست و تحریف و دروغ بودن عبور کردیم، فراموش نکنید. ما در وقت تعارض که میگیم دو روایت تعارض میکنه، معناش اینه که سندش درسته، دلالتش هم درسته، جهت صدورش هم درسته، لذا ما میگفتیم اونی که ضرر میزنه احتمال تقیه است. تازه احتمالی که به اصل جد ضرر نزنه، و الا اگر بدانیم تقیه است یا احتمال تقیه که دیگه اصل عدم تقیه جاری نشه، که از حجیت میفته. بحثای سال گذشته رو، حتی همین امسال بود تا بهار بود، بحثای بهار همین امسال رو یادتون نره. اونا اگر فراموش کرده باشید یا گوش نکرده باشید، واقعا مطالب این روزها کمتر فهمیده میشه. پس ما جایی داریم بحث میکنیم که این احتمالات مزاحم نیست، اما در عین حال یکیش احتمال مضر میره درش، یکیش نمیره. مدعا اینه، ممکن است به انگیزه فوق یعنی مدارا برخی از روایات صادر شده باشه. مثلا در روایاتی که مخالف عام است یا بوی همراهی نمیده، چنین احتمال دیگه نمیدیم، و به طب در روایات مخالف عام چنین وضعیتی وجود نداره، چنین وضعیتی وجود نداره، اما در روایت موافق وجود داره. ما که یادتون میاد پارسال گفتیم هر جا احتمال مزاحم بیدید، احتمال موجن نه نشغولی، او زمین میخوره نسبت به روایت که چنین احتمالی نداره. خب توضیحاتی داره این موردم، انشاءالله بعد. بحثای این روزامون آقایان هم از جهت علم اصول و فقه بهش نگاه کنید، هم از جهت اجتماعی، سیاسی، معرفتی. مثلا یه بحثی که خوبه ما در نظر بگیریم، فرض کنید اینه که اون چه در این چهار دهه ما به نام تقریب مذاهب اسلامی داشتیم یا وحدت شیعه و سنی داشتیم، هفته وحدت داشتیم، حالا فارغ از میدونید سفید نمایی و گزارش هایی که گاهی دبیر کل مثلا مجمع تقریب میده یا دیگری میده، حالا نمیخوام بگم همش سفید نمایی هست، ولی خب گاهی وقتا این آمارها دیگه، ما بزرگ شدیم با این آمارها، و سیاه نمایی که بعضی هم که نه همینطوری میشینه و رگ گردنش هم باد میکنه، عصبانی هم هست، ولی خب بر اساس یک حدسیاتی. نه واقعا فارغ از اینها مثلا انسان بررسی کنه ببینه، مثلا اولا تو این وسط اینایی که متصدی بودن سوبسید دادن ندادن، یا چه آثاری مترتب بود. حالا ممکنه کس بگه حال به من چه ربطی داره. به هر صورت اگر یه روحانی بخواد در اینجور موارد، یه عالم دین، انشاءالله ما شما رو از بزرگان در نظر میگیریم که در آینده رو مواضعشون حساب میکنن، خب باید دقیق تر بررسی بشه. یه وقتی جور نشه که ما حتی یه مسئولیت هایی داشته باشیم بعد انکشفی که اصلا مال این کار بنده نبودم، اصلا گفتمان این کار رو من نداشتم، ولذا مثلا آثار کارم هم آثار مطلوبی نبوده. به هر صورت بحث های خوبی است، انشاءالله دقت میکنید. الحمدلله رب العالمین.